اللهم صل على فاطمة وأبيها اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه تاریخ دوم آذر ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 29 محرم الحرام سال 1436 هجری قمری. مباحثه ما در طب المعصومین مبحث از صیام، مبحث روزه شرعی. همیشه زیاد نوشیدن آب و نوشابه همیشه ضرر دارد. در ماه مبارک رمضان ضررش بیشتره، بالاخص زیاد نوشیدن آب یا نوشابه های گوناگون در افطار و یا اول افطار یا به همراه افطار یا بعد از افطار بلا فاصله، همیشه بده، در ماه رمضان بدتره. آب زیاد، نوشابه زیاد اصلا مصرفش غلطه و در افطار توصیه نمی شود، زیرا سبب رقیق شدن اسید معده می شود. نوشیدن چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه در افطار و همچنین بامی زولبیا در افطار هرگز توصیه نمی شود و کار بسیار اشتباهی، مصرفش غلط. اول افطار خوردن آش، کله پاچه، اینها غلط، زیرا غذای حجیمه و ناراحتی های غیر عضوی برای معده می آورد، مثل نفخ شکم، قرقرهای شکم، پوده کردن، تخمه کردن، زمینه ترشا فراهم میشه. بهترین خوراکی که تا حالا چند بار تکرار کردیم در فاصله ابتدای افطار تا سحری، شیر گرم همانند امیر المؤمنین علی علیه السلام، بهترین نوشیدنی و مایه از افطار تا سحری، مایعات مفید مثل شیر گرم برای نوجوانان، برای افراد مسن بسیار مطلوبه. حتی از عمل امیر المؤمنین علی علیه السلام هم هست که بعضی افطارهاشون رو با شیر گرم شروع می نمودن. آبجوش ولرم فرمایشات معصومینه، ماء الفاطر، خرما، حلو خرمایی. در پزشکی طب سنتی و تخصصی تغذیه از طب جدید، بعضی دکترها مثل دکتر سید ضیاءالدین مظهری یا مظهری، متخصص تغذیه، یه اضافاتی میارن. مثلا میگن آب میوه طبیعی سیب رسیده شیرین، میگن خیلی خوبه مثلا بین افطار تا سحر کسی بخوره. یا مثلا زیایی در تأیید فرمایش اینها گوید بین افطار و سحر اگر کسی ضعف بنیه داره، کم خونی هم داره، هضمش هم دچار اشکال شده، اینجا آب سیب طبیعی تازه شیرین مخلوط با عسل طبیعی بخوره. مثلا افطار کی خورده؟ حالا شب ساعت 10 شب قبل از خوابش این یک لیوان آب سیب تازه مخلوط با عسل رو نوش جان کنه. خیلی فواید داره. همچنین بین افطار تا سحر سبزیجات تازه، کاهو که تازه سالم باشه، طبیعی باشه، بخورند، بسیار خوبه. و بعضی از متخصصا و فوق تخصصهای ما در تغذیه، در گوارش، در کبد، مثلا دکتر قدرت الله سلطانی فوق تخصص گوارش و کبد، میگه بین افطار و سحر میوه طبیعی خوردن و سبزیجات تازه سالم طبیعی بخورید. حالا تو روایات شیعه اصول علم اصول تغذیه صحیح، یک، اگر اشتهای طبیعی نداری مکروه غذا بخوری. اشتهای طبیعی ها اگر نداری مکروه غذا بخوری. یه بار بیماری و بی اشتهایی باید بری بیماری تو درمان کنی، مثل بی اشتهایی ناشی از فقر روی، مثل بی اشتهایی التهابی، مثل بی اشتهایی عصبی، حالا هر کدوم بود حالا باید بری درمان کن. اما یه بار دیگه نه، بی اشتهایی طبیعیه، بیماری نیست، میل به غذا نداری طبیعتا، با اینکه فقر روی نداری، التهابات شدید هم نداری، عصبیت اینها هم نداری، این سه نوع بی اشتهایی رو نداری، گرفتی همه چی گفتم؟ حالا اینجا مکروه غذا بخوری، چه سالم باشی چه مریض، با مریض باید مدارا کنی. فرد سالم هم وقتی که اشتهای طبیعیش حاصل شد حالا غذا بخوره. اما در ماه مبارک رمضان افطاری و سحری اشتها واقعا هست به صورت طبیعی، چون یک امساک هست واقعا به فلبین. پس با اشتها نداشتن مراد اشتهای طبیعی، غذا خوردن مکروه. دوم، مستحب هنوز سیر نشدیم دست از غذا بکشیم، با سیری طبیعی ملاکه، نه کسی که اگر تو یک وعده غذایی هم سه پرس غذا بخوره بازم ضعف داره، دست و پاش سست اینا. خب معلومه کسی که پرکاری تیروئید داره بیماره، باید بره پرکاری تیروئیدش رو درمان کنه. یا کسی که پرخوری عصبی داره بیماره، که پرخوری استرسی داره باید داره استرس و عصبیشو درمان کنه. گرفتین همون چی شد؟ پس این فتوای علما رو دارم توضیح میدم. مستحب هنوز سیر نشدیم یعنی سیری طبیعی بدون بیماری فلجمله یا بیماری های زمینهی. مستحب هنوز سیر نشدیم دست از غذا خوردن بکشیم. معمولا افراد متعارف که غذا رو شمرده شمرده متناوب بینش یک مختصری استراحت کنه بین جویدنهاش، غذا رو خوب بجوه، وقت برای غذا خوردنش بگذاره، کلا همش رو هم رفته، معمولا افراد عادی سالم به نیم ساعت سیر میشن که با عجله اینا هم غذا نخورن. مستحب است هنوز سیر نشدیم از غذا خوردن دست بکشیم. معمولا غذا خوردن صحیح 30 دقیقه طول میکشد. نکتتون توجه، ریزخاری مضر است، ریزخاری مضر است، مگر برای بعضی افراد، افرادی که اضافه وزن ندارن و کمبود وزن شدید دارن، مثلا 15-20 کیلو وزن کم داره از وزن متعارف و نرمال، 15-20 کیلو وزن کم داره، یا سوء تغذیه شدید داره، و یا زن حامله است ویار متوسط یا شدید داره، نمیتونه مثل شوهرش سه وعده غذا بخوره. اینجا باید سه وعده غذای اصلیش حجمش کم باشه ولی مقوی، کم نمک باشه، کم ادویه باشه، کم چرب. سه وعده هم غذای کمکی بخوره یا ریز مغذی در بین سه وعده غذای اصلیش، تا ویارها شدیدتر نشه و زن حامله محتاج به سرم غذایی در بیمارستان نشه، زیرا ویار شدید باعث سوء تغذیه مادر حامله و رشد جنین در رحم مادر کند میشه، و اگر رشد جنین مخصوصا در ماه دوم سوم حاملگی خیلی کم باشه، زمینه سقط جنین فراهم میشه. درست شد مؤمنان؟ لذا میگیم در بعضی افراد ریزخاری اشکال نداره، ولی به صورت عمومی برای کل مردم ریزخاری غلطه، چون باعث اضافه وزن و عدم تعادل اسید معده و عوارض دیگه ای داره، چون روسیری هی غذا خوردن پوده میکنه، تخمه میکنه، ترشا میکنه، سردل میکنه، و افت حافظه یعنی برداشت اطلاعات از حافظه موقت کن میشه. ضریب هوشیاری لازم تو انجام کار صحیح چی میشه؟ کم میشه. و موارد دیگه، مثلا یکی از مصادیق پرخوری میشه، سنگدلی و قساوت قلب میاره، بعد صفت حیوانیت میشه در چارپایان علفخار که دائما نشخار میکنن. این بده که شخص از صبح که از خواب پا میشه تا شب که برخت خواب میره همیشه دهنش به جنبه یه چیز میخوره، صبح خورده تورا همجور را میره تخمه میخوره، میگم لیسک میخوره، بستنی کفی میخوره، میگم را میره مثل با آب میوه فروشی، آب میوه فروشی یه دونه مخلوط شیرمز میخوره با چند مغز، با رسیده مثلا به مغازش یا سر کارش باز یه مش از جیبش تخمه برمیداره چیک چیک میشکنه، باز بین این دوتا مثلا آدامس بادکنکی تق تق میخوره، مثلا یه یکم دور هم دیگه نشستن اینا مثلا معرکه میگیرن، هی چای میخوره با چند تا قند، برو نس کافه بیا، برو بستنی بخر، کیم بخر مثلا که قهوه داره کاکائو داره، مثلا باز داره بینش مثلا یکی عصبی میشه سر کار چند تا شکلات میدازه بالا یا آب نبات، اونجوری جواب مردم میده، ساکت باش ساکت دار، چند تا شکلات هم داره همجور میخوره یا آب نبات میخوره، باز داره تورا داره برمیگرده خونه، چشمش به ساندویچ فروشی میفته یا فست فود ها، سوسیس کالباس و همبرگر میخوره، به خونه میرسه دوباره نهار میخوره، باز بعد از نهار همجوری دهنش میجنبه داره سریال و فیلم نگاه میکنه، هم تخمه میشکنه فود میکنه، چیپس میخوره، پفنگ میخوره، اسمارتیز میخوره، نوشمنگ میخوره، باز همجور بیا تا شب که مقابل تو رخت خواه. این دیگه حیوان صفتیه دیگه مؤمنا، این انسانی زندگی کردن نیست. این میگه نشخار کردن، ادای علف خاران رو در آوردن، این با انسانیت انسان نمیسازه، خیلی از بیماری ها میاره. یکیش چیه؟ قساوت قلب. یکیش چیه؟ افت هوشیاریه. یکیش چیه؟ برداشت اطلاعات از حافظه موقت کن میشه. و مانند اینا که بیماری های نارسایی غیر عضوی دستگاه گوارش میگیره. یکیش چیه؟ پوده کردن، تخمه کردن، سردل کردن، ترشا کردن. اصلا یکی از پرخوری یکی از عوامل یبوسته. خب یبوست هم میاره. حالا خونه های قلکی، آپارتمانی، کم تحرکی، با زندگی شهری چه بلایی به سرتون میاره؟ پس آدم نباید از غرب و شب کپی رایت کورکورانه بگیره. پس میگیم ریز مغذی ها خوبه اما سر جاش. یه واحد غذایی خوبه، مثل یه میوه بخور، یه سیب بخوری، یه پرتقال بخوری، یه لیمو شیرین بخوری، اشکال نداره، خوبه. بین غذا بخوری مثلا پرتقالتو یا لیمو شیرینت رو، یا بعد غذا یه دونه سیب بخوری، اشکال نداره. اما اینکه دائما از صبح تا شب که بری تو رخت خواب دائما دهنت به جنبه، این اشکال داره. لذا گوییم ریزخاری مضر است و بایستی ترک شود مگر در افراد خاص. مثلا زنان حامله که ویار شدید دارن، توضیح دادم. دوم مادران شیرده که سوء تغذیه دارن و شیر مادر کم شده برای فرزند شیرخوارش، مخصوصا زیر سن 6 ماهگی که غذای انحصاری این کودک شیرخوار شیر مادره و بهترین غذای این کودک شیر مادره و هیچ غذای جایگزین شیر مادر نیست. حالا مادر مثل شوهرش 3 وعده غذای اصلی میخوره، از واحدهای غذایی و ریز مغذیا و غذاهای کمکی استفاده میکنه. مثلا فرض کن میخواد شام بخوره یا افطار بخوره یا نهار بخوره یا سحری بخوره، حالا یه بشقاب سوپش هم همراهش میخوره، یه پیاله آب گوشته کم چربه کم ادویه کم نمک باش میخوره، بسیار خوب. چون دیگه این خانومه که حامله است یا بچه شیرده هست، این 3 نفره، هم خودشه، هم شوهرشه، هم بچه شیرخوار یا جنینش. مثلا فرض کنید با شوهرش صبح 1 لیوان شیر عسل میخوره، دست درنه، ببخشید، دست درنه، خدا خیر بده شما. حاجه این علامت پیرمردیه. نه 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 چون که رسد به 50 زند به چند جا. خدا اینکه حالم بد نشه یه هل سبزم تو دهنم گشتم لای دندونا. هل سبز خوبه مامانا، یادتون باشه دل سبز. ریزخاری مضر است و بایستی ترک شود مگر در افراد خاص، مانند زنان حامله که ویار شدید دارن، قبلش توضیح دارن، مانند مادران شیرده که سوء تغذیه دارن. میگیم علاوه بر 3 وعده غذای اصلی که با شوهر میخوره، میتونه از غذای کمکی استفاده کنه، مثل سوپ رقیق کم نمک کم ادویه، حالا مخلوط با روغن زیتون میکنه و همچنین مخلوط با آب قوره میکنه، بسیار خوب. و یا اینکه آب گوشتش رو به همراه غذا اصلی، یه پیاله آب گوشت کم چرب کم ادویه و کم نمک میخوره، بسیار خوب. یا مثلا این 1 لیوان شیری که صبح با شوهرش خورده، یه لیوان شیر عسل، حالا این مادر شیرده یا مادر حامله، ظهرم یه لیوان شیر خرما میخوره، اول مغربم یه لیوان شیر ساده میخوره، چون 3 نفرانه. یا مثلا بچهش به دنیا آمده شیرش کمه، زیره سبز، سیاه دانه، گلپر، اینا رو میتونه به همراه غذا بخوره. مثلا یه قاشق مرب بخوری، یرحمک الله، مثلا یه قاشق مرب بخوری زیره سبز شیرین یا بادیان رومی به همراه غذاش میخوره، شیر مادر زیاد میشه. یا 1/3 قاشق چایخوری گلپر به همراه غذا میخوره، شیر مادر زیاد میشه. یا مثلا هم ضعف عمومی داره مادر، هم شیرش کم شده، هم حافظش ضعیف شده. میگه حاج آقا فراموشیم زیاد شده، ستاشو با هم خوب کن. زنجفیل پرورده شده با عسل یه قاشق مرب بخوری میخوره، ستاش همزمان با هم خوب میشه. و مانند اینا، مثلا بچه وزنش کمه، شیر مادرم آبکیه، تو خواهی شیر مادر پر پروتئین بشه، پر ویتامین بشه، بچه هم وزن بگیره. حالا 14 عدد مغز خام بادام شیرین درختی مادر بخوره، دونه دونه خوب بجبه، اینجا هم شیرش زیاد میشه، هم شیرش پر پروتئین و ویتامین میشه، هم بچهش وزن میگیره. این فوق تخصصی کودکان و نوزادان ها، از دکتر شاه فرهد گفتم براتون مؤمنم. یا برای حال و آینده کودک هم میخوای خوب باشه، شیر مادر هم زیاد بشه. اینجا مادر هر روز عصرانه یک واحد غذایی، مثلا یک عدد انار شیرین میخوره. اگر یبوست نداره، این دونه های انار رو با حسش میجوه و پرده نازک رو دونه ها. اگر مادر یبوست داره، آبش میگیره، یه استکان آب انار شیرین تازه رو با پرده نازک رو دونه ها میخوره. خب معنی شد مؤمنا؟ پس اینجا بحثان سر چیه؟ ریزخاری مضره مگر برای افراد خاص، مثل زنان حامله که ویارشون شدیده، مثل مادران شیرده که شیرشون کمه یا کم پروتئینه یا کم ویتامینه. یکم توضیح ده. سوم، برای کودکان بعد از 2 سال، نوجوانان، جوانان، میانسالان، کهنسالان، چه دختر، چه پسر، چه زن، چه مرد، چه ازدواج کرده، چه غیر ازدواج کرده، چه مادر پدر، چه آقا بزرگ و مادر بزرگ و مانند او، اگر اینها دچار سوء تغذیه بودن، باز طبق نظر متخصصین تغذیه و آداب و دستورات شرعی اسلامی، حالا علاوه بر غذای کمکی، غذاهای فرعی مفید، ریز مغذی ها و کمک کننده های غذایی تجویز میشه. خب معلوم شد آقا ریزخاری مضر است و بایستی ترک شود، مگر در افراد خاص مانند زنان حامله که ویار شدید دارن، مادران شیرده که سوء تغذیه دارن، و مانند کودکان و نوجوانان و جوانان و میانسالان و کهنسالانی که سوء تغذیه دارن. حالا حاج قوسی چی اینه توضیح دادی تو 5 دقیقه 10 دقیقه؟ بگیم به خاطر اینه که بین افطار و سحر برای افراد عادی بگیم یک میوهی بخور، یک آبی نوش جان کن، آب سرد عادی یکی 2 لیوان بخور به صورت میکیدنی، یه شربت مفیدی بخور، مثلا شربت گل بیدمه، شربت گل بهار نارنج که اعصابت ریلکس باشه، زود از کوره در نری، بی حوصله نشی، بی تاب نشی، بی قراری شبانه، بی تابی روزانه مبتلا نشی. میگیم حاجا اینا خوبه بوسه همه، اما برای کسایی که سوء تغذیه دارن، حالا میگیم از افطار تا سحر ریزخاری داشته باشن، مخصوصا اون ستایی که شماردن. اگر روزداری بر طبق دستورات اسلام ولایی عمل کنه تو افطاری و سحری، روزی 500 کالوری کم میکنه. اگر کسی طبق دستورات اسلامی افطار و سحری بخوره، روزی 500 کالوری کم میکنه، که عامل مناسبیه برای کسایی که اضافه وزن دارن، چاقی مفرد دارن، بسیار مناسب. چربیای اضافی اطراف اعضا دارن یا چربیای اضافی جدار شکمی دارن، یک چربی سوز طبیعیه، روزی 500 کالری کم میکنه. چربی خون، قند خونش هم کاهش پیدا. ولی اگر روزداری به سبک غربی باشد یا به سبک شرقی باشد یا به سبک سنت ایرانی قدیمیان باشد، ماشاءالله ایرانی ها غذاهاشون حسابی رنگارنگه، هیچ جای کره زمین مثل ایرانی ها غذای خوبه، خوشمزه، رنگارنگ درست نمی کنن. خود خارجی ها می گفتن مومن زمان شد گفت very good ایران، very good غذاش هم خیلی خوب. ما منطقه‌ای که میشستیم مومن ها قلهک، سراح نشاط، کوچه راسفر، کوچه کیکاووس، چهارراه قنات، کوچه مرآت، این منطقه که میشستیم از سراح نشاط تا چهارراه قنات، این خیابون درخت توتی، خیابون درخت توتی دو طرفش همش خارجی بودن. من با بایسیکل کرد میشم با چه دو طرفش همش خارجی بودن، از خارجیای از آفریقای جنوبی بگیم تا فرانسوی تا انگلیسی تا آمریکایی و جای مختلف. حالا منظورم چیه؟ گفت ایران very good، خیلی خوبه، غذاشون هم خیلی خوشمزه است. مثلا اگه کسی بره انگلیس هم مثلا پول بدی پوند بدی اینا، بعد کف بشقابت یه مش برنج نیمپز، برنجی که آبکش میکنی هنو دم نکردی، یه مش برنج نیمپزی مثلا میذاره چهار تا چیپس اینا دورش میذاره یه چند یا همه جمع. پس بهترین غذا رو ایرانی ها درست میکنن و رنگ و رنگ. حالا منظورم این کلمه است. تو ما رمزون اگر بخوای این فیلم رو بازی کنی کالری بدنت کم نمیشه، اضافه وزن بیشتر میگیری. پس ببینید اما جون این سنت ایرانی های باستان رو نمیخواد انجام بدی، در چارچوب اسلام ولایی عمل کن. منظورم اینه، یه موعظه به ایرانی های محترم داخل خارج کشور. اگر هم بخوای کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق بگیری، زلوبیا و بامیه و چیزای شیمیایی هم با روغنای چندبار مصرف و همچنین ادویجات تند و تیز و انواع سس ها و مایونز و غیر مایونز و کامبیز و غیر کامبیز و همجور برو که میری سس فلفل و سس انبه و این چیز هم که اصلا باید ردیف کنی و انواع فست فود ها و انواع ژله ها و سوسیس و کالباس و همبرگر و پیتزا و مرغ کنتاکی ها. خب کنتاک میکنی خواهد قرمونه چدت، خب کنتاک گیری پاش میکنی خواهد آب روغن خواهد خراب میشه. هم مومن ها تعادل دستگاه گوارشت به هم میریزه، کم کم تعادل راه رفتن به هم میریزه، کم کم تعادل فکری به هم میریزه. مقصر خودتی که کپی رایت کورکوران از غرب و شرق کردی، نمیدونم ژله و لرزون و این چیزهایی با غذا میخوای اینا، با تعدیگه، با قطر زیاد، با روغن جامد و هیدروژنه و ترانس چربی بالا و چربی اشباع و زرده تخمه ها رو قاطی شو و کک خامه ای و رلوت و نارنجکی و دیگه نوازی چیکار کنی همشون، معنی خراب میشه بدنه، روانت هم از تعادل میره بیرون. مقصر کیه؟ مقصر خودتی که کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق کردیم. غرب و شرق خیرخواه خودش نیست، میخواد خیرخواه من و شما باشه. غرب و شرق عمدن ایجاد بیماری میکنه بعد میگه بیا درمانت کنم، چون بحث تجارت داروه، بحث خیرخواهی و خیررسانی نیست. رضا سبک زندگی صحیح و سبک مصرف صحیح در چارچوب اسلام ولایی محقق میشه. خواهی پات از این چارچوب بذاری بیرون، به فرضیات و نظریات غرب و شرق عمل کردی، به دست خودت خودتو ضایع کردی، زن بچت ضایع شدن، حالا هی باید پات به طرف مطبهای انواع دکترا باز شد. سال در دوازده ماه از این مطب به او مطب، از این پزشک او پزشک باید مراجعه کنه. مقصرم خودتی. ریزخاری های مکرر نسنجیده، پرخوری ها، بدخوری ها، کپی رایت کورکورانه، مقصر خودتی. اگر روزداری بر طبق دستورات دین ولایی باشه، تو اعراب هم همینجوره، با عرض سلام به همه اعراب محترم، تو اعراب هم ما میدونم همینجوره، چای پررنگ عقیقی میخوری یعنی چی همینجور؟ گشتت گران نهه. چای پررنگ عقیقی میخوری یا اسانس شیمیایی داره اسه چی بخوری همونجا؟ که رنگ پوستت پریده باشه، که لجن صفراوی بگیری، که کمخونی فقر آهن بگیری. خب چرا این کار رو میکنی؟ نه آبجوش ولرم که امام صادق فرمود آب آشامیدنی سالم سرد عادی باشه، شیر حلیب مع العسل غوای زیان فی الدنیا والآخر و حتی لظهری که مفیدن این تیقنت ازدیاد اولادک. پس اینجا به نفعت تو دنیا و آخرت. مؤمن هم مثلا شیر عسل بخوری که امیر المؤمنین میخور، خب نوش جانت که امیر المؤمنین رو دوست داری، حالا شیر عسل بخور. چرا کپی رایت کورکورانه کنی از دیکته انگلستان؟ هی چای غلیظ بخوری که آنها خودشون هم نمیخورن، خودشون نمیخورن. وقت ما کپی رایت کورکورانه 50-70 سال قبل اینا رو کنیم و مانند اینا، ببخشید لفظم بد میشه، معذرت میخوام، ولی واقعیت خارجی دارم. بین 80 تا 100 دلار میفروشن قابل عرض آسیای جنوب شرقی، از سریلانکا و از تایلند و مانند اینا، مالزی و جای دیگه. الان گرونترین قهوه دنیا، میدونی چی کار میکنن؟ ببخشید لفظم بد میشه عمو جان، این میوه های قهوه نمیدن فیل بخوره، فیل که حیوانه علف خاره 900 کیلو علوفه میخوره، این میوه های قهوه نمیدن فیل بخوره، بعد فیل توالت میکنه. اینایی که میگم واقعیت داره، فیلم های علمیش هست، برید نگاه کنید. بعد این فیل توالت کنه، اون میوه های قهوه رو بردارن خشکش کنن، بعد پودرش کنن، این بهترین قهوه دنیا. بعد 80 تا 100 دلار بخری بخوری. این عقله؟ این علمه؟ این دینه؟ این نفهمی و حماقته. گرفتین چی گفتم؟ مؤمنین و مؤمنات، محبین اهل بیت، انسان‌های شریف که میخواین انسانی زندگی کنید، ببینید کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق چی به خورد شما میده با گرونترین قیمت. قابل عرض مردم شریف ژاپن، آدم بودایی پرست باشه همون معناش این نیست که بی عقل باشه، اکوسیستم های حیاتی رو به هم بزنی به صرف این که کشور شبیه انگلستانه و جزیره ماننده، بعد انواع کوسه های دریا رو شکار کنی و هر یکی دو باله کوسه رو بین 90 تا 100 دلار خرید و فروش کنی و یکی از گرانترین غذاهای شما باشه، این عقله؟ این علمه؟ این دینه؟ هیچ کدام نیست. این حماقته. زنده زنده باله کوسه رو قطع کنم، بعد تو بازار تجارت غذا، بعد زنده زنده حیوان های این مجروع بندازن تو دریا، این انسانیته؟ یا دیپلم غذا بدم برای تولید و سرو کردن ماهیان خاردار سمی، این علمه؟ این دینه؟ این عقله؟ این پول پرستیه. ژاپن نیرومند در صنایع مختلف نباید کپی رایت کورکورانه از کاپیتالیسم غرب کند و فاتحه خودش و نسلش رو بخونه. اسلام ولایی خیرخواه شماست. میگه بهترین گوشت، گوشت گوسفنده. تو اعضای گوسفند ران گوسفند، سنت رسول الله ذراعه، سردست گوسفنده. اگر کسی فقیر بود، نادار بود، قوت الفقراء، مرغ و خروس به شرطی که سالم باشه، آنفولانزای پرندگان و مانند او نداشته باشه، تازه رانش بدون پوست خوبه برای فقرا، نه اینکه پای مرغ پنجولاش که کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق به خاطر لعاب یا موسیلاج به خوردتون میدن. که نارسایی های کلیوی مثانه‌ای و کبدی می آورد. ران مرغ بدون پوست، اینه بخار پز کنی یا آب پز با آب کم یا کبابی با شعله غیر مستقیم حرارت. اگر کسی ضعف بنیه دارد یا ماه آخر حاملگی خانومشه یا ماه اول بعد از زایمان اولاد خانومشه، اینجا برای این زن حامله پا به ما یا زنی که بچهش به دنیا اومده ماه اوله، اینجا خورشت بوقلمون، بخارپز ران بوقلمون، این خوبه. حالی اینی که دین میگه ذبیحه حلال باشه، اوداج اربعش رو به قبله بریده شه، توسط مسلمان بسم الله بگم، این بهتره. یا باله کوسه بخوریم، یا ماهی خاردار سمی بخوریم، یا گرونترین ساندویچ در ژاپن ساندویچ ماره. خب بابا تو انسانی، نه مار صفت نیش زننده. خورد و خوراک در روان انسان تأثیر دارد. اسلام ولایی به من و شما گوش زد میکنه که در جای جای زندگیت خدا باشه، خدایی که رؤوف بالعباده، خدایی که غفور ودوده، خدایی که ارحم الراحمینه. این خدای رؤوف بالعباد غفور ودود میگه حلال خور باش، طاهر خور باش، طیب خور باش. شاید هم معصوم هم اومدن فرمایشات خدا رو برای ما تبلیغ صحیح کردن، تبیین صحیح کردن. پس ما وقتی که با هر دین و مذهبی هستیم حرف خدا را، حرف چهارده معصوم عمل کنیم، ما به نفع خودمونه تو دنیا و آخرت. تو آخرت هم نفهمی، تو همین دنیا که میخوایی زندگی کنی دنیات خوب میشه، نداره یه بیماری های گوناگون ژنتیکی و وراثتی گرفته تا بیماری های عفونی ناشی از باکتری های مضر، ویروس های مضر، باسیل های مضر، آمیب های مضر و انواع مسمومیت ها از جیوه و و و. حالا گیرم که این متخصص شود و دیپلم آشپزی بگیره که این ماهی خاردار یا این مار سمی رو جوری مثلا درست کنه که شما مسموم نشی، ولی اول آخر مرجوعه. این چه بیعقلیه؟ مثل کسی که گندم سالم هست و گندمش ارگانیکه اینه ترک کنه. فراورده های گندم ارگانیک هم نخوره، بعد بره مرگ موش بخره که گندمک های خاصی هستن سمی هم که موشا بمیرن، بعد بره مرگ موش بخره، بعد بگه آقا من اینه جوری درست میکنم که آدم مسموم نشه، چند بار تو آب بخسونه آباش خالی کنه، بعد تو آب بجوشونه آباش خالی کنه، بعدن درست کنه مثلا حلیمی چیزی درست کنه، حالا بگه میخورم هیچیم هم نمیشه. خب میگن مخت تاب خورده، عقلت کم شده که این همه زمان مصرف کنی، مدیریت زمان نداشته باشی، انرژی مصرف کنی تو بحثای انرژی های حرارتی، این همه هدر بدی که مثلا من قدرت دارم ای یک شیء سمی غذایی درست کنم که مسموم نشم. این علم نیست، این دور زدن علمه، این عقل نیست، این دور زدن عقل و حماقته. یعنی مدیریت زمان نداری، زمان از دست میدی، کمترین فایده. تو بحث مدیریت بر خویشتن و مدیریت بر جامعه به نحو صحیح باید مدیریت زمان داشته باشی، چه در شرایط اختیاری چه در شرایط بحران. نه اینکه هزینه های اضافی بر اقتصاد خانوار و بر اقتصاد مملکت تحمیل کنی، خلاف عقله، خلاف علمه. خب حرف هم تصور کردیم، چون خدا همه مخلوقاتش دوست دارم و رعوف بالعباده، من یک کم موعظه کردم این ور این ور کره زمین، به کسی هم بر نخورم، از باب این که انسان هستی، انسانیت دوست داریم، یک کم شما رو موعظه کردم. کوتاه ترین راه، بهترین مصرف، با بهترین بازده و راندمان مفید، همین خورد و خوراکی که معصومین فرمودن که ما عمل کنیم، مصرف کنیم. اگر روزه داری به سبک غربی یا شرقی یا سنت ایرانی یا سنت عرب یا سنت ایور ایور آسیا و یا اروپا و یا آفریقایی را باشد، یعنی به سنت 14 معصومین علیهم الصلاة و السلام عمل نشود، خود عاملی برای افزایش وزن است و ایجاد بیماری های مختلف می کند. زیرا 2000 کالوری روزانه بدن به خاطر غذاهای پرچرب و شیرین و نمک زیاد دریافت می کند. از نظر عادی، اشخاص عادی متعارف سالم 5 تا 7 گرم تو 24 ساعت مصرف نمک، نه اینکه الان هر نفر 10 الی 20 گرم نمک میخوره. مقصر خوش شیرینی طبیعی عسل، خرما، کشمش، مویز، عناب، انجیر، حالا به کپی غرب و شرق، شکر سفید، قند سفید، شیرینیجات غیر طبیعی قنادیا، فاتحه مردم خونده، لازم نیست یک تروریستی یا یک خبیثی ترقه بذاره، بمب بذاره یا با گلوله ترور کنه. این قندای سفید، شکرهای سفید، اینها مرگ سفید میاره، مرگ سفید میاره. این که تو روایات هست از شیعه و اهل تسنن، الموت و موتان، موت الابیض، موت الاحمر، مرگ سفید، مرگ خونی. خب این موت الابیض یکیش همینه، قندهای سفید، شکرهای سفید، مرگ سفید میاره. یه بار دیگه انواع سکته های قلبی عروقیه به نوع لخته خون و مانند او، یا کشنده انسان میشه از باب جابجایی لخته ها، مثل بیماری آمبولی ریه، آمبولی قلب، آمبولی مغز. چون مصرف زیاد، مثلا 20 گرم 10 گرم مصرف زیاد نمک، باعث میشه که لوزالمعده و پانکراس تحریک میشه و انسولین اضافی ترشح میکنه، لذا حرص و ولع بیشتری شخص پیدا میکنه بر غذا خوردن، پرخوری میکنه، پرنوشی میکنه. خب پرخوری و پرنوشی خودش حداقل 9 تا بیماری میاره. حال اگر بدخوری کرد، پرخوری و پرنوشی کرد، استرس عصبی هم داشته باشه، پرخوری عصبی هم داشته، بدتر. کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق هم کرد، باز بدتر. سر افطار یا تو سحر چند تا چای شیرین میخوره، 2-3 لیوان شربت که شیرین شده با قند شیمیایی میخوره، آب لیمو ترشه کارخونه‌ای شیمیایی که اوسانس شیمیایی داره، چند تا قاشق شکر و قند سفید هم میریزه میخوره. با بفهمم باز بیماریاش تا 20 تا میرسه، تپش قلبم میگیره، تورم پروستاتم میگیره، ناراحتی دهانه رحمم میگیره. مقصر کیه؟ مقصر کسیه که خوراکی آشامیدنیش در چارچوب اسلام ولایی نیست، کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق میکنه. در ماه مبارک رمضان از تمام گروه های غذایی بایستی استفاده کرد، ولی به مقدار لازم و مصرف صحیح و اصول تغذیه صحیح رو رعایت کنید. قبلا گفتم. خب اون چیزا چیه؟ 5 تاست. 1. پروتئین به مقدار لازم. 2. لبنیات به مقدار لازم. شیر مثلا چی بود؟ اول افطار یا سحر. کسایی که تراکم سلول استخوانشون کم، کسایی که کلسیوم خونشون کم. و شرایط دیگه، حامل است، بچه شیرده است و مسنه، یکی هم ماست و دوغ، کی بخوره؟ قبل از شام، قبل از نهار، قبل از سحری. پنیر تازه با گردو کی بخوره؟ به عنوان ریزمغذی یا غذای سبک، بعد اینکه افطاریشو با آبجوش بلهم چند عدد خرما شروع کنه، بعد حالا نون و پنیر سبزی یا نون و مغز گردو با پنیر بخوره، غذای سبک. اگه سوپ نبود وزنش هم کمه، اینجا میتونه پنیر رو با خربوزه بخوره، وزنش میاد بالا. اگر 20 کیلو وزنش کمه، تصور فرمودین مؤمنان هزار لاغری مفلط داره، یا با سبزی یا فرنی که غذای سبکه، قبل از غذای اصلی میتونه بخوره. سوم سبزیجات سالم تازه و بهداشتی. چهارم میوه‌جات رسیده طبیعی ارگانیک. پنجم حبوبات غلات بدون آفات گیاهی و سموم شیمیایی. تبصرتون اسراف در مصرف، اسراف در مصرف مذموم است، گاهی مکروه گاهی حرام است، که بعضی از اقسام آن از گناهان کبیره است که در کتب اخلاقی و عرفانی بیان شده است. و چون انسان در حال گرسنگی بیشتر می‌خورد، در نتیجه عوارضی پدیدار میشه اگر پرخوری کنه. یک، قدرت بر نفس کشیدن نداره. دو، بیحالی. سه، بیرمقی. چهار، کسلی. لذا اسلام ولایی توصیه هایی داره به آرامی غذا خوردن، نه با عجله. دو، خوب جویدن غذا، نه نیم جویده یا قورت دادن غذا، که هم پوده میکنی و تخمه، هم یبوست میاره، هم سردل میکنی. سوم، قبل از سیر شدن طبیعی دست از غذا بکشه، یعنی بیشتر از نیم ساعت وقت برای غذا خوردن نگذار، پرخوری هم نکن، با عجله هم غذا نخور. تغذیه و روزه‌داری، حتی بعضی از دکترای جدید مثل دکتر احمدی درستی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، میگه آقا ما که روزه میگیریم، روزه گرفتن رو وظیفه میدانیم. حتی روزه شرعی ماه مبارک رمضان میگیریم، این روزه گرفتن رو وظیفه میدانیم بر طبق دستور خدای متعال که آیه قرآنش خوندن. و همچنین خوب تغذیه نمودن هم وظیفه ماست، هم روزه گرفتن وظیفه شرعیه، هم تغذیه خوب و به جا خوردن و به مقدار لازم، این هم وظیفه ماست. لذا اسراف و تبذیر هر دوش حرامه. لذا زیایی گوید غذا خوردن مخلوط عالمانه است، غذا خوردن مخلوط جاهلانه نیست. به حرف ما بچه یادتون باشه، مریض و مسافر شرعی روزه نگیرد، مریضی که روزه برای او ضرر دارد، مریضیش بیشتر میشه یا موندگار میشه. و مسافر شرعی که سفرش حلاله و قصد عشره نکرده، روزه گرفتن در سفر حرامه. و اگر روزه برای مریض ضرر داشته باشد، هم حرامه هم باطله. اگر مسافر شرعی قصد اقامه عشره نکرده، روزه گرفتن براش هم حرامه هم باطله. یعنی بعدن که از مسافرت اومده، ماه رمضان هم گذشته بود، بعد روزه های ماه مبارک رمضانش رو قضا کنه. انشاءالله بقیه مطالب بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.